چون خیلی خوبه.
اصلا خدمت من خیلی خوشحال شدم وقتی امروز بعد ظهر تماس تلفنی های گل محمدی با ما داشتن و اعلام شد که دیگه این بازیکن ها گرفته شدن و جذب شدن.
بله.
امروز بعد از مدت ها خوشحالی های گل محمدی رو شاهد بودم و قطعا این خوشحالی و این نشاط تزریق میشه تو تیم و اون دغدغه‌ای که با کمبود بازیکن مواجه بود و میدیدیم واقعا تو تیم حس میشد. انشالله با حضور این عزیزان که همشون هم قول شرافتمندانه دادن به خود من که بریم اونجا و بدرخشیم و سرمونو بذاریم برای تیم فولاد و خودمونو نشون بدیم که انشالله روسفید باشیم در مقابل مسئولین فولاد و خوشحالیم که انشالله بتونیم ظرف حالا بازی اولمون که جمعه است احتمالاً این بچه ها نرسن، اما دیگه از چند روزه که دو سه تاشون تو تمرینات هستن، از فردام رامین رضایان به تمریناتشون میپیونده و انشالله در بازی آینده دیگه به صلاح دید های گل محمدی ببینیم چند تاشون و شاید همه شون یا هر شکلی پرنج رو بچینه و انشالله فولاد حرکت با شتاب بیشتری رو از خودش نشون بده.
نکته مثبت به حال حضور شما در نقل و انتقال نیم فصل این هستش که بازیکنای جذب کردید که هم جوان هستن هم با تجربه، به خصوص امیر حسین جولانی که حالا 22 سالش هستش، میتونه یک بازیکن آینده دار باشه هم برای فوتبال خوزستان هم برای تیم‌های ملی ما و این میتونه خیلی کمک کنه. حالا بیاد با یحیی گل محمدی کار کنه، از دانش و تجربه اونم استفاده کنه، یقینا برای آینده خودش خیلی مؤثر مفیده.
قطعاً چون امیر حسین رو جولانی رو آقای گل محمدی یک تالنت میدونه و به من اعلام کرد، ما دو سال و نیمه با ایشون قرارداد بستیم، همون چیزی که مد نظر شماست، توجه بیشتر به جوانان، ما به لحاظ اون شرایط سنی پایینش این قراردادمون رو دو سال و نیم با ایشون بستیم و انشالله دیگه از لباس فولاد رو به تنگ کرده، امیدواریم که بدرخشه در آینده.
بعد متوس کاستا آسیبگیش چی شد؟ که میتونه برگرده؟
آقای کاستا هم در سومین جلسه تمرین که در با فولاد داشت این ربات چارترش یه پارگی خیلی خفیفی رو به حساب آسیب دید چارترش و سه چهار هفتگی خودشو میرسونه. یک هفتهش گذشته فکر کنم در سه هفته آینده انشالله خودش رو به بازی ها برسه.
و حضور فرشاد احمدزاده هم این حسنو داره که قبلا با یحیی گل محمدی کار کرده، با خود شما هم کار کرده، به حال شناخت خوبی از همدیگه دارید.
بله قطعا همینه، انشالله که بتونیم یه حرکت که باعث شادی دل این هواداران فولاد خوزستان بشه انشالله از خودمون نشون بدیم.
ممنونم از شما، من سوال خاصی ندارم، اگه شما احساس میکنید چیزی در رابطه با فوتبال خوزستان و تیم فولاد خوزستان میشه گفتش من در خدمتون هستم.
بله ما انشالله حرفای زیادی داریم که در آینده سر حوصله و به موقع خودش انشالله گفتگوی بیشتری خواهیم داشت و اون اهداف و برنامه‌ای که ما داریم برای آینده باشگاه فولاد انشالله اونا رو بیشتر ارائه خواهیم داد برای اطلاع عموم مردم، به ویژه صاحبان اصلی باشگاه فولاد که هواداران دوست داشتنی فولاد خوزستان هستن.
انتظارتون از هوادارا چی هستش در این مقطع؟
انتظارات شخص منو برآورده کردن، انقدر محبت دارن و انقدر در حتی لحظه هایی که نتونستیم نتیجه بگیریم تشویق کردن و محبت کردن که من واقعا شرمنده عزیزان هستم و الان هم مرتبن دارن حمایت خودشون رو از این بازیکنایی که ما جذب کردیم اعلام میکنن و دارن به بچه ها به تیم بچه های جدید روحیه میدن و این دیگه خواسته ما قلبی ما بوده که هواداران جلوتر از ما دارن حرکت میکنن به این بخش.
بله به حال نکته‌ای که حالا شما اشاره کردید یکی از نقاط قوت نیم فصل اول ما هواداری و مدیریت تماشاگرانه که حالا خوشبختانه ما در مسابقاتی که در نیم فصل اول داشتیم حضور پررنگی داشتن، اما حالا بعضی از ورزشگاه‌های ما آمادگی لازم رو نداشت، ولی در ورزشگاهی که مثلا حالا بودش هوادار خوب کمک کردن. از شما ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم آقای شکری عزیز، آقای مرادی عزیز، برنامه خوبتون تشکر میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون، ان شاء الله سلامت و تندرست باشید.
از همه شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه،
خوش بگذره بشه،
شبتون بخیر. خدا
نگهدارتون.
در این قسمت از برنامه همیشه ورزش دعوت میکنم یاد داشته روز رو بشنوید با اجرای بهمن اسدی.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یاد داشته روز با موضوع آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این از نتایج و جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی و برخی تغییرات روی نیمکت مربیان سخن گفتیم. نیم فصل اول لیگ برتر در حالی به پایان رسیده که از نظر کارشناسان در اون اطلاعات کادر فنی به حد کمال رسیده. به عبارتی کادر فنی تیم‌ها با اطلاع کامل از شرایط رقبا باید همه داشته‌ها و دانش خودشون رو به کار ببندن تا در نیم فصل دوم نتایج بهتری بگیرن. این کادر فنی اکنون با اشراف بیشتر نسبت به نقاط ضعف تیم خودی میتونه با تغییرات لازم در تقویت تیم هم بکوشه. به این شکل و حتی با وجود محدودیت در یارگیری، نقل و انتقالات نقشی تاثیرگذار در ادامه لیگ داره. اگرچه ثبات و استمرار در استخونبندی هر تیمی از نکات اساسی و تاثیرگذاره، اما در لیگ ما فرهنگ حاکم شده که گویا یک بازیکن میتونه همه معادلات رو به هم بزنه. با نگاهی به آنچه طی سالیان اخیر در نقل و انتقالات گذشته، در میابیم که این رفت و آمدهای آنی خیلی هم مؤثر نبودن و تنها سرمایه‌های مالی رو هدر دادن. اساساً در فوتبال ایران به دلیل نتیجه گرایی و عدم صبوری، احساسات بر تعقل غلبه کرده. تیم‌های مطرح فوتبال ما در زمین از ثبات بازیکن دور موندن. دست به هر کاری میزنن که شاید حتی خودشون هم اون رو قبول ندارن. پرداخت‌های کلان به بازیکنان فاقد کیفیت نه تنها برای تیم‌های جذب کننده بازیکن ثمرات لازم رو نداره، بلکه تیم سابق این بازیکن رو هم با چالش مواجه میکنه و لیگ از این بابت ضربات سختی میخوره. در این بین بازیکن و دلالی که نمایش رو بهتر بلد باشن سود سرشاری میبرن. طی سالیان اخیر در لیگ شاهد استمرار عملکرد عالی از بازیکنان مطرح نبودیم و تعداد بازیکنانی که در طول یک فصل لیگ عملکرد درخشان داشته باشن شاید به انگشتای دست هم نرسه. نگاهی به آنچه درون زمین میگذره و واقعیتی کتمان ناپذیره نشون میده که برخی اوقات بازیکنان لیگ دست اولی ما از بازیکنان چند میلیاردی عملکرد بهتری دارن، اما فاصله پرداختا به حدیه که باورش در ذهن نمی گنجه. این که چه کسانی تعیین کننده قیمت بازیکن و دستمزدها هستن لیگ ما رو با علامت سوال جدی مواجه میکنه. اگر این پرداختا از طریق بخش خصوصی بود شاید اینقدر دردآور نبود. اون چه این روزها به عنوان شرایط اقتصادی خودنمایی میکنه و پرداختهای هنگفت و دور از واقعیت به برخی بازیکنان به ویژه از نوع خارجی جلب نظر میکنه. اینکه لیگ در این باره دچار ضرر فراوان میشه، قطعا ورود نهادهای نظارتی و برخورد با سودجویان و ناکارشناسان، حتی اونایی که در گذشته این خلاف و خطا رو انجام دادن، روزهای بهتری رو در آینده برای لیگ ما رقم خواهد زد. نیم فصل دوم لیگ برتر در حالی آغاز میشه که علاقمندان چشم انتظارن تا در همه امور شاهد بهبود کار و کیفیت بالاتر باشیم. از موضوع زیرساخت‌ها و زمین‌های بازی گرفته تا داوری‌ها و حتی نحوه اجرا باید همه دست به دست هم بدن تا لیگ جذابیت بیشتری به خود بگیره. مثل همیشه استعدادهای ناب در فوتبال ایران منتظر و مترصد ایجاد بستر مناسب برای خودنمایی هستند. لیگ برتر در این دوره نیز چند چهره آینده دار رو معرفی کرد که تعداد اونها باید بیشتر و بیشتر بشه. در شرایطی که فوتبال دنیا محل چهره شدن جوانان و نوجوانان، لیگ برتر ما همچنان شاهد درخشش افرادی با سنین بالاست که باید فکر اساسی در این باره داشته باشیم. یک لیگ پویا و با کیفیت آرزوی همه علاقمندان واقعی فوتبال در کشورمونه که امیدواریم همه ارکان زیرب در این باره دست به دست هم بدن و با تلاش بیشتر اون رو محقق کنن. با این امید تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
ممنونم از بهمن اسدی عزیز. اما مهمان بعدی ما مردی است که خودش سالها در کسوت دروازه‌بانی در فوتبالمون حضور داشته، به عنوان سرمربی مدت‌های مدیدی رو فعالیت کرده و الان به عنوان مدیر تیم ذوب‌آهن اصفهان و در این سمت مشغول فعالیت در فوتبال لیگ برترمون هستش. آقای حمیدرضا بابایی میهمان بعدی ما هستن که قصد داریم گفتگو رو با ایشون آغاز بکنیم. بازی هم دارن دیگه این هفته، پس فردا بازی دارن، میخوایم با ایشون حالا وارد گفتگو هم بشیم. آقای بابایی درود بر شما، قربان شب حضرت علی بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب بخیر.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، تمام همکارای خوب و زحمتکشتون و تمام شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب بابایی، ما در برنامه همیشه ورزش این هفته موضوع محوریمون ارائه راهکارهایی هست برای ارتقاء لیگ برتر فوتبال کشورمون در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی که به مدت اولوش 3 هفته‌ای که از پایان نیم فصل اول تا شروع نیم فصل دوم وجود داشت، برای باشگاه‌ها، برای مسئولین برگزاری، برای امور داوری، بحث فنی، همه این در واقع موارد رو شامل میشه. در این خصوص ما در واقع از شب گذشته شروع کردیم با شنوندگان عزیزمون و میهمانان گرانقدرمون گفتگو کردن و به همین منظور هم مصدق اوقات حضرت عالی شدیم به عنوان مدیر یک تیم لیگ برتری که الان به هر حال سالهاست که باشگاه ذوب‌آهن داره تیمداری میکنه در عرصه فوتبال و خب قهرمانی های مختلفی رو این تیم تونسته در لیگ برتر کشور کسب بکنه، در رقابت های مختلف حضور داشته، تجربیات بسیار بالایی داره در حوزه باشگاه داری در فوتبال و شما خودتون به عنوان کسی که سالهاست در فوتبال این کشور کار کردید، بازیکن بودید، مربی بودید، سرمربی بودید و الان سمت مدیریتی دارید، میتونید به عنوان یکی از صاحب نظران در کنار ما همراه باشید و از پیشنهادات و طرز فکر از عالی هم استفاده بکنیم، آنچه که شما در ذهنتون میگذره برای پیشرفت و ارتقاء سطح لیگ برتر فوتبال کشورمون رو میخواییم در این گفتگو بشنویم.
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون سوال بسیار خوب و پرمحتوایی را فرمودین. ببینید در بازی در مقطع نیم فصل بین هر فصلی که برگزار میشه، تیم ها برحال یک سری مصدوم دارن یا یک سری نقاط ضعف و یا یک سری بازیکن ها مشکلاتی دارن که عدم سازگاری با هر تیمی و اینا به اصطلاح سازشو میزنن و شاید بخوان از تیم جدا بشن، یعنی با. در لیست خروجی ها به هر حال به خاطر اخلاقی، به خاطر فنی، تیمی میتونه تو این نقل و انتقالات برنده این دوئل باشه که از لحاظ مالی و از لحاظ چارت تیمی که برای کمیته نقل و انتقالاتشون میبندن خیلی زودتر دست به کار بشن و بتونن بازیکنهای مد نظر سرمربیشون رو برای تیمشون بگیرن. چرا؟ به دلیل اینکه نیم فصل دوم هر تورنمنتی گرفتن هر تک امتیاز واقعا یه جورای از زیر پای فیل باید در آورد تک امتیازا رو. به این دلیل امسال هم چون به جام جهانی نزدیک هستیم و در آینده قطعا بازی های لیگ برتر به دلیل اینکه به هر حال در نیمه دوم شهریور ماه باید تقریبا لیگ تموم بشه، حالا به کاری به جام هست من ندارم که بازیکن‌ها به تیم ملی واسه جام جهانی بتونن در اختیار کادر محترم تیم ملی باشن، بازی ها خیلی سریع و شاید چهار روز برگزار بشه یا نهایتا دیگه هر پنج روز یه بازی برگزار بشه، شرایط سخت میکنه واسه سرمربیای تمام تیما بتونن اون جوری که دوست دارن امتیاز جمع‌آوری کنن. یه نکته مهم هست، در نیم فصل به اون شکل، البته مطلق نیست، شاید یک بهترین بازیکنام تو نیم فصل بتونن به هر دلیلی جابجا بشن، اما تیمی میتونه برنده نیم فصل باشه که اول اسکلت خوب خودش رو حفظ بکنه و بتونه نقاط ضعف تیمشو با بازیکن مد نظرش جذب کنه. بازیکن بسیار بسیار خوب توی نیم فصل خیلی به سختی نقل و انتقال میشه. من اینو فقط توی این تجربه چندین سالم که به هر حال خودم بازیکن بودم و به قول معروف سرمربی هم بودم، نیم فصل خیلی سخته برای تیما که بازیکن مد نظرشونو بتونن به طور 100% جذب کنن.
بله آقای، با این نکته درستی هستش. به هر حال توی نیم فصل معمولا تیم‌ها بازیکن خودشون رو احتیاج دارن، به تیم حریف نمیدن، چون به هر حال باعث میشه که هم تیم خودشون تضعیف بشه هم بتونن باعث تقویت تیم رقیب بشن. تیم ذوب‌آهن به هر حال یه تیمی هستش که از نظر ساختاری امکانات خوبی داره نسبت به سایر تیم‌ها. به هر حال یه زمین مسابقه داره، زمین تمرین خوبی داره، یه فضایی هست، یه مکانی هست برای اینکه بازیکن‌ها بدونن چه روزی چه تاریخی کجا باید تمرین کنن و این میتونه خیلی کمک کنه به انسجام تیمی. نکته‌ای که وجود داره، به هر حال ذوب‌آهن همیشه هم سعی کرده که در طول دوران فعالیت خودش به جوان‌ها بها بده و از جوان استفاده کنه، علی‌رغم اینکه به هر حال بودجه مناسبی هم نسبت به برخی تیم‌ها ممکنه داشته باشه، ولی ترجیحش معمولاً خیلی از سالها این بوده که از نفرات جوانتر استفاده کنه. ترکیبی که در اسکلت خودش تیم ذوب‌آهن داشت در این فصل هم همینجوری بود. حالا علاوه بر قاسم حدادی‌فر که به حال یک مربی جوان هستش که در این تیم ذوب‌آهن داره تمام تلاش خودش انجام میده که بتونه نتیجه بگیره، ترکیبی از بازیکن‌های جوان با تجربه هستش که حالا مثلا احسان پهلوان سابقه بازی در تیمای بزرگ رو داره، شایان مصلح داره، اما در کنارش بازیکنایی هستن که سابقه کمتری دارن. شما با توجه به این ترکیبتون در نیمه اول، در نیم فصل اول کجا احساس ضعف کردید، کجا مشکل داشتید و برای برطرف کردن چه تلاشی کردید و آیا تونستید بر اساس اون جایی که ضعف داشتید بازیکن مورد نظر رو بگیرید؟
عزیزم بزرگتون، من ممنونم از شما که نام باشگاه بزرگ ذوب‌آهن و همینطور که همه عزیزان و فوتبالی میدونن سالها پر افتخار نایب قهرمان آسیا بوده، از سخت افزاری بسیار خوبی باشگاه ذوب‌آهن، سازمان اداری منظم، مدیر عاملا، هیئت مدیرشون، تمام کارکنا اون کاری که باید روی روتین انجام بدن به خوبی انجام دادن. حالا هر سالی هر سرمربی که افتخار همکاری با باشگاه ذوب‌آهن داشته و ذوب‌آهن یکی از تیمایی که از لحاظ سخت افزاری نسبت به تیمای دیگه، به هر حال ما زمین اختصاصی خودمون رو داریم، زمین تمرینمون داریم، خوابگاه و حالا اون مسائلی که برای به هر حال یک تمرین خوب باید سازمان یافته باشه. عزم بزرگتون، باشگاه ذوب‌آهن من با یه صحبت شما تقریبا موافق نیستم برای بودجه. ببینید بودجه امسال ما در حد یک بودجه معمولی هر تیمی بودش، یعنی بجز 5-6 تا تیم بالای جدوله که بخواین از لحاظ بودجه به هر حال اونا تو آسیا بازی دارن یا بازیکنان خارجی بسیار گرفتن، جدا بکنیم، جدول مسابقاتی رو به سه قسمت تقسیم بکنیم، بودجه ما بین تیمای وسطی رو به پایین بوده، با 350 میلیارد حدوداً بودجه که می‌خواستن ببندن، هرچند نسبت به بودجه سال گذشتمون اضافه شده، ولی با این تورما و با این قیمت‌های بازیکن‌ها بودجمون در حد یه تیم وسط جدول از لحاظ بودجه دارم عرض می‌کنم. ما نیم فصل اول با توجه به ابراز اکثر کارشناس‌های محترم فوتبال، تیم ما خیلی خوب فوتبال بازی کرده و ایجاد موقعیت گل بسیار زیاد درست کرده، ولی متاسفانه توپامون میگن به بازی خوب امتیاز نمیدن. ای کاش مثلا بد بازی کرده بودیم و یکی از این توپامون رفته بود تو گل و به جایی که مسابقه کنیم مثلا سه امتیاز گرفته بودیم. ما یه مقدار توی گل زنیمون من فکر میکنم مشکل داشتیم، موقعیتهای بسیار زیادی رو از دست دادیم که اینم دلیل خاص خودشو داره. زمانی که تیم جوان میشه تاوان داره. ما میانگین سنیمونو برحال با یه سراشیبی ملایم در دستور کار سرمربی که برنامه سه ساله و خودش از بازیکنهای اسبق تیم ملی و زوباهن بوده، با برنامه‌ای که خدا آقای حدادی فرک خودشون هم جوان هستن، یه برنامه سه ساله دادن که دو تا سه تا پنجره نقل انتقالاتی بتونن بازیکن سازی برای زوباهن بکنن. زوباهن یه روزی بود بازیکن حتی صادر میکرد، نه که منظورم صادر خارجی،
به تیمای دیگه میداد،
به تیمای دیگه میداد. الان ما چند سالی هستش که متاسفانه نتونستیم بازیکن به بیرون به اون شکل بدیم و دنبال بازیکن سازی هستن باشگاه زوباهن تو این برنامه سه ساله. وقتی که تیم جوان میشه همونجوری که خودتون فرمودین، شاید احسان پهلوان، شایان مصلح از بازیکنهای با تجربه باشن، در کنارش بازیکنهای جوان دارن جویای نام میشن. ما آرش مرتضوی رو از آکادمی خودمون آوردیم، آقای حسین سفری رو از تیمای پایه خودمون آوردیم، آقای خالدی و و و و تنها تیمی هستیم که حدوداً 16 تا بازیکن از تیمای آکادمیش لیاقت و افتخار پوشیدن پیرهن بزرگسالان پیدا کردن از زمانی که آقای حدادی فر اومده. این جوان شدن تاوان داره و فعلا تاوانش هم همینه که ما فعلا 14 جدول هستیم، ولی با تدابیری که در نیم فصل و برنامه‌ریزی که کردن قطعا هر چند سخته در نیم فصل دوم زوباهن به جایگاه اصلیش برمیگرده.
بله، حالا شما با بودجه که شما داشتید تقریبا تمام تیم هایی که بودجه شما هستن در همون مکان قرار دارن دیگه. در همون مکان هستن. شمس‌آذر، مثل رفسنجان، زوباهن، آلومینیوم پیکان، استقلال خوزستان تقریبا همه کنار هم هستن، امتیازا هم به هم خیلی نزدیکه.
بله.
یه نکته ای که شما تونستید برها به اساس نیازاتون بازیکن بگیرید؟
عرضم به حضورتون با توجه حالا به محرمانه بودن هر نقل انتقالی، چه حالا چه خروجی تیم چه ورودی تیم، تو ایته من نیست که الان بخوام مسئله رو باز بکنم، بجز آقای کاظمی که از گلگهر سیجان وینگر که ما گرفتیم، یکی دوتا بازیکن دیگه هستن که الان نمیتونم اعلام بکنم که تا زمانی که قطعی نشه، ولی در حال حاضر در نقل انتقالاتی ما خروجی نداشتیم و ورودیمون فعلا آقای علیرضا کاظمی.
وینگراتون که خوب بودن، عرفان قهرمانی، احسان پهلوان، بعد کار نکردن.
بله، عرضم به حضورتون عرفان قهرمانی دفاع ما بازی میکنه.
حالا جلوش نمیداد، بعضی موقع جلوش شایان مسلم بازی میکنه.
آره، یعنی وسط هم بازی میکنه. بله. عرفان بازیکن خلاقیه که تحت فرمان هر جا گذاشتن میره تلاشش انجام میده. ما احسان پهلوان یه مسئولیت هایی داشت در بین نیم فصل اول، ولی به هر حال هر موقع بود مثمر ثمر بوده. آقای امید لطیفی یکی از بهترین مهاجمای سال گذشته ما بوده که امسال اونجوری که باید پاش به گل باز بشه نشده، یه گل واسه همون زده، ولی بسیار خودش رو زحمت میکشه تو موقعیت گل میذاره. من فکر میکنم نیم فصل دوم اگر نصف موقعیت های نیم فصل اول که به دست آوردیم و خراب کردیم بتونیم به گل تبدیل کنیم، رتبه‌مون در جدول تک رقمه میشه.
یه نکته که وجود داره، وقتی ما میایم ارزیابی میکنیم نیم فصل اول رو، میبینیم که فقر فاز هجومی داریم ما تو تمام تیم‌ها مشخصه.
بله.
ما وقتی که آمار بازی‌ها رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم تعداد بازی‌هایی که شده با گلای زده شده نشون می‌دهنده اینه که ما آمار گلزنیمون خوب نیست. زوبان هم برای از این قاعده مستثنا نیست، زوبان 9 تا گل زده توی 15 بازی.
بله.
کلی شما بفرمایید مشکل فوتبال ما کجاست که دچار فقر گلزنی هستیم؟
ببینید تیم ملی بزرگسالانمون هم مشکل فقر گلزنی داره.
بله، فوتبال صحبت می‌کنم، کل فوتبال.
بله، تیم ملی امیدمون هم داره، چه برسه به باشگاهامون. وقتی که زیرساخت‌ها به قول معروف در باشگاه‌ها از آکادمیامون به طور منظم ما نتونیم استفاده بکنیم و کارهای اختصاصی با این جوان‌ها تا در زمان رشدشون به بهره برداری در تیم بزرگسالان برسن، حالا در هر پستی که ما الان مهاجما داریم صحبت میکنیم، به نظر من تا زمانی که این زیر ساختامون درست نشه و اهمیت ندیم به تیمای پایه با آموزش‌های بروز و تحت نظر باشن از همه نظر برای بزرگ شدن در فوتبال، به نظر من این مشکل ما حل شدنی نیست. حالا
یه مدارم خب شاید برگرده به روحیه مربیا، شاید مربیا بیشتر تو این فصلی یا تو این دورانی که احساس میکنن ممکنه که با شکست جایگاه خودشون رو عوض بدن، میرن به سمت فوتبال دفاعی که اول گل نخورن،
تفکر هجومی
ندارن. شاید هم بخشش برمیگرده به اون. البته صحبت شما درسته، زیر ساخت خیلی مهمه، اما تفکرم خیلی مهمه، فلسفه بازی هم خیلی مهمه.
دقیقا به نکته بسیار مهمی شما توجه کردین و بیان کردید. تفکر هر مربی ساختار فوتبال اون تیمو به نمایش میذاره، با توجه به اینکه هر سرمربی بعد از زمانی که قرارداد میبنده توی سرازیری میشینه که هر چقدر این سرازیری رو بعد با دستای صفر نگه داره که شماره معکوس برای برداشتنش خدای نکرده مثلا هرچی دیرتر برش دارن این برسه به این پایین سراشیبی، میتونه سرمربی باشه. و اگر یک جایگاه مطمئنی برای سرمربیان تیم هامون باشه از لحاظ قراردادی که بدون من میخوام بازیکن سازی درست بکنم به جوونا، شایدم تابان داشته باشه، نقطه امنیتی داشته باشن، شاید تو چند تا از تیمای ما فاز تهاجمی و افکار سرمربیان فرق بکنه و فوتبال خیلی قشنگتری بتونن تمام تماشاگران و بینندگان از برنامه‌ها نگاه بکنن.
وای بابا، این مسئله برمیگرده بحث روحی روانی دیگه. ما همیشه میگیم که ورزشکارا باید حالا تو رشته مختلف حتما کنارشون مثلا یک روانشناس باشه توی مسابقات، برای اینکه روی بحث روی روانیشون کار بکنه که آمادگی لازم رو، شرایط مناسب رو برای مسابقات داشته باشن. خب این مسئله که شما گفتید دقیقاً برمیگرده به آمادگی روحی روانی سرمربیان که بایستی از طرف باشگاه براشون این اتفاق بیفته که این دغدغه خاطر رو نداشته باشن از بابت سرخوردن از اون جایگاهی که کسب کردن. باشگاه ها چطور میتونن این دغدغه خاطر رو از مربیانشون کسر بکنن؟
ببینید به نظر من تو جایگاه مدیر عاملی تا حالا نبودم، ولی خب به اندازه کافی با مدیر عاملای محترم سالای قبل کار کردم. تمام اینا از مدیر عامل محترم هر باشگاهی تزریق میشه که نقطه اطمینان به سرمربیش با قراردادی که باهاش میبندن، کاری به مبلغ و اینا ندارم، به شهرش کاری ندارم، به اون نقطه. ببینید توی پرسپولیس وحید هاشمیان اومد، شاید میخواست یه حرکاتی به صورت حالا نمیدونم با افکار خودش، افکار خاص خودش تو فوتبال آلمان، اون تماشاگر پسند نبود، تماشاگرای پرسپولیس نتیجه میخواستن.
بله.
ولی تو تیمای صنعتی مثل تیمای زوباهن یا حالا سپاهان یا اون تیمایی هم که حالا شاید یه مقدارم کمتر هوادار داشته باشن، این کارها شدنیه. با توجه به این که شما ببینید هر تغییر سرمربی در لیگ که بخواد انجام بشه چه ضررهای مالی برای باشگاه میتونه داشته باشه، چه بهتر که مدیر عاملای محترم با حمایت از هیئت مدیرشون، حالا به هر دلیلی کارخونه دولتی باشه یا به قول معروف خصوصی باشه، از اون ور نقطه اطمینان مدیر عامل باشه و مدیر عامل نقطه اطمینان باشه واسه سرمربیش و اجازه بدن برنامه‌های. ببینید ما الان اکثر سرمربی‌ها میان قرارداد می‌بندن، اکثرا میگن ما یه برنامه سه ساله داریم، ولی سرمربی نشده، یا تو نیم فصل اول جابجا شده، یا سر سال برش داشته، یا نهایتا یک سال و نیم مثلا خیلی خوب بوده تلاش کرده این کار شده. به نظر من اگه یه مقدار کاسه صبر رو بیشتر بشه، من فکر میکنم برای یک بارم که شده چند تا تیمی